رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در ششمین روز از ماه آبان 28 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم و پاییزی ما رو بپذیرید. دوشنبه دیگر رو با شما آغاز می‌کنیم. دوشنبه پاییزی که در اون هرچند وزیدن باد و ریزش برگ‌های زرد و سرخ خبر از پایان سبزی و زایش میده، اما نشانه‌ای هم هست از آغاز سرمایی که جانها رو تازه می‌کنه و ما رو به استقبال بهار می‌بره. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه بامدادی رادیو فردا. همینجا به همه شما که در هر گوشه ای از گیتی صبحتون رو با ما آغاز کردید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و قم با دمای حداکثر 35 درجه گرم‌ترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری، همدان و کرمانشاه با حداقل دمای 3 درجه بالای صفر سردترین استان‌های کشور هستند. اما اگر ساکن استان تهران هستید، امروز هم دمای 20 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. 90 دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و امیر مسئول فنی که تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری همراه با ماست و جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تشدید تحریم علیه ایران تاکید کرد و گفت ایران می تواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برای مذاکره با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز رهسپار وین می‌شود. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که مذاکراتش در مورد سه موضوع ادامه همکاری با آژانس، ارائه رویکرد جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل ابهامات موجود خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال‌های مرتبط با ابعاد احتمالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران است. محمد حسن فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید با پایان یافتن مهلت 3 ماهه سرپرستی، دولت باید وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت ورزش و جوانان حداکثر تا روز چهارشنبه معرفی کند. در جلسه دیروز مجلس صلاحیت رضا فرجی دانا برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری و علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش تایید شد، اما رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفت. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها آقای روحانی در این دیدار بر آمادگی ایران برای کمک به توقف درگیری‌ها در سوریه تاکید کرده و گفته است آینده سوریه باید بر مبنای رأی مردم و در انتخابات آزاد با حضور همه طرف‌ها تعیین شود. اخضر ابراهیمی پیش از این در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 را لازم و مفید خوانده بود. لورید خواننده اثرگذار موسیقی راک دیروز در 71 سالگی درگذشت. به گفته مدیر برنامه‌های لورید، او در پی عوارض پس از پیوند کبد دیروز در ساوثهمپتون نیویورک درگذشت. این خواننده سرشناس راک در دهه 1960 میلادی گروه ولوت آندرگراند را بنیاد نهاد که تأثیری انقلابی در موسیقی راک و تلفیق موسیقی با هنرهای دیگر بر جای گذاشت. لورید یکی از دوستان صمیمی و واسلاو هاور رهبر انقلاب مخملی چکسلواکی بود. شمارش اولیه آرا در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نشان می‌دهد که نامزد حزب میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری کنونی این کشور در انتخابات شکست خورده و نامزد ائتلاف به رهبری نخست وزیر گرجستان پیروز نهایی انتخابات خواهد بود. بر اساس نظرسنجی‌های پس از انتخابات، گورگی مارک بلاشویلی نامزد حزب نخست وزیر حدود 67% آرا را به دست خواهد آورد و نامزد حزب ساکاشویلی تنها حدود 20% را کسب خواهد کرد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید در پی آن است که روسیه برای از میان بردن حملات نژادپرستانه در طول مسابقات جام جهانی 2018 تضمین بدهد. آقای بلاتر روز یکشنبه در لندن گفت میزبانی مسابقات نهایی جام جهانی 2018 همچنان برای روسیه در نظر گرفته شده، اما باید این کشور با حوادث نژادپرستانه برخورد کند. تازه ترین مورد مشکوک به نژادپرستی فوتبالی هفته گذشته در جریان بازی منچستر سیتی در مسکو روی داد که به گفته یحیی توره بازیکن سیاه پوست منچستر سیتی شعارهای نژادپرستانه علیه او در ورزشگاه مسکو سر داده شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اعلام اسامی 16 زندانی که روز شنبه در زاهدان اعدام شدند، 8 نفر از آنها را عضو گروه جندالله و 8 نفر دیگر را قاچاقچی مواد مخدر خواند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان همچنین گفته است که احکام اعدام این افراد از مدت‌ها قبل به تایید مراجع قضایی رسیده بود. پیش از این محمد مرزی دادستان زاهدان اعلام کرده بود که این 16 نفر به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایران اعدام شدند. انفجارهای پیاپی 10 خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق شیعه نشین بغداد دیروز بیش از 65 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها با کشته شدن این افراد، تلفات خشونت‌های ماه جاری میلادی در عراق از مرز 600 نفر گذشت. منابع رسمی پلیس عراق به آسوشیتد پرس گفتند بمب‌ها در خودروهایی که در مناطق تجاری و پر ازدحام پارک شده بود جاسازی شده بودند. خانم کریم،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در ششمین روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران میتواند اورانیوم 90% تولید کند. مذاکرات اتمی اما همچنان امیدوارانه ادامه دارد. گزارش خواهیم شنید در همین زمان. نرخ جدید سود بانکی محاسبه خواهد شد. کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کنند. روزنامه‌های روز تهران را هم ورق خواهیم زد. روزنامه‌های امروز از جلسه علنی دیروز مجلس گزارش دادند. و فریبرز غریب از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. ارزیابی توان هسته‌ای ایران همچنان یک نگرانی برای کشورهای غربی و به خصوص اسرائیل است، در حالی که مذاکرات هسته‌ای به جریان افتاده و امید به حل این مسئله در محافل سیاسی دیده می شود و اسرائیل همچنان تردیدهای خود را در این زمینه مطرح می کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 5 آبان ماه در جلسه دولت خود در بیت المقدس گفت ایران میتواند اورانیوم غنی شده خود را تنها ظرف چند هفته تا 90% غنی کند.
אנחנו איננו מתרשמים מהדיון סביב הנושא של 20% העשרה. האיראנים בכוונה ממקדים את הדיון בנושא הזה, הוא חסר חשיבות.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، او بار دیگر خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد و بحث در مورد قطع غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% را بی اهمیت دانست. بخش عبری رادیو اسرائیل نیز گزارش داده که نتانیاهو در بازگشت به کشورش پس از مذاکرات روزهای گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا در شهر روم گفت از آمریکا و دیگر اعضای جامعه جهانی و مذاکره کنندگان اتمی در برابر ایران می‌خواهد که از هر گونه کاهش تحریم‌ها علیه ایران خودداری کنند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین المللی و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا در مورد صحت ادعای نخست وزیر اسرائیل در ارزیابی توان هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌هایی که این روزها راجع به فاصله ایران با دستیابی به نوعی از سلاح هسته‌ای مطرح است، از منابع مختلفی شنیده میشه. آقای اوباما صحبت از یک سال کرده بود. مؤسسه ای در آمریکا که اسمش از علم و امنیت بین المللی اندکی پیش صحبت از یک ماه یا اندکی بیشتر کرده و حالا آقای نتانیاهو صحبت از چند هفته رو مطرح میکنن. خب اینا همش برمیگرده به این حقیقت که در واقع تبدیل اورانیوم 20% به اورانیومی که مناسب استفاده نظامی باشه، یعنی حدود 90%، کاریست که ساده تر است از رسوندن اورانیوم درجه پایین تر حتی به اون شماره 20. منتها این موضوع مستلزم این هستش که برنامه‌ای در ایران برای این کار وجود داشته باشه و هنوز در واقع ثابت نشده که برنامه‌ای در جهت تبدیل اورانیوم به یک درجه نظامی در ایران هست یا نه. در کل همه اینها برمیگرده به شفاف نبودن برنامه اتمی ایران و وجود سوء ظن و عدم اعتماد در سطح بین المللی. در صورتی که ایران بتونه با مذاکراتی که در پیش هست در وین و ژنو بتونه از این سوء ظن کم بکنه و شفافیتی ایجاد بکنه در این برنامه، بدون شک کشورهای غربی و حتی اسرائیل از این موضوع شفافیت برنامه اتمی ایران استقبال خواهند کرد.
نخست وزیر اسرائیل در واکنش غیر مستقیم به این گزارش‌ها که ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم 20% خود را به دلیل بی‌نیازی متوقف کرده باشد گفت این بحث‌ها بی‌ربط است، زیرا ایران تجهیزات پیشرفته‌ای را به کار گرفته که می‌تواند اورانیوم 3.5% غنی شده را به سهولت به غنای مورد نیاز برای بمب اتمی ارتقا دهد. آقای نتانیاهو روز اول آبان در ملاقاتی در پایتخت ایتالیا که در عرف سیاسی بسیار طولانی بود و 7 ساعت ادامه داشت، آینده گفتگوهای هسته‌ای میان کشورهای گروه 5+1 با ایران را با جان کری مورد بررسی قرار داد. در همین حال ژنرال ایدون خوشتن فرمانده پیشین نیروی هوایی اسرائیل گفته است ایران حتی اگر به توانایی هسته‌ای نظامی نیز برسد، این توانایی مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید. به گزارش وبسایت واینت، این فرمانده نظامی پیشین اسرائیل گفت قطار برنامه اتمی ایران به آخرین ایستگاه خود رسیده است. وی افزود توان بازدارندگی اسرائیل قوی و پابرجاست و اسرائیل انگیزه کافی را برای عملی کردن توان نظامی دارد. این در حالی است که شلدون ادلسون، یک میلیاردر آمریکایی و حامی مالی اصلی حزب حاکم لیکود در اسرائیل، طی روزهای گذشته در مصاحبه‌ای در آمریکا خواهان انداختن بمب هسته‌ای به کویر ایران برای دادن هشدار به سران تهران جهت عدول از برنامه هسته‌ای خود شده بود. اما آیا مسئله هسته‌ای ایران با دخالت نظامی حل می شود؟ بهمن آقای دیبا:
اقدام نظامی ایران بر علیه اسرائیل در حد یک خودکشی هست، نه در واقع یک اقدام حساب شده نظامی. بدون شک قدرت بازدارندگی در مقابل برنامه های ایران در سطح بسیار وسیع وجود داره و ایران از رسیدن به مرحله‌ای که تهدید جدی برای اسرائیل و کشورهای همراه اون باشه سالهای زیادی فاصله داره.
تکاپوی دامنه‌دار اسرائیل برای جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران در حالی است که دولت باراک اوباما به کنگره آمریکا گفته است تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای با ایران جریان دارد، برای برقراری تحریم‌های تازه علیه این کشور دست نگاه دارند.
گزارش همکارم شاهین بشیر رو شنیدید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها در رادیو فردا به معنی تایید و همسو بودن با آنها نیست و این رادیو بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تماس 20420221122112 تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، این را حتما بدان، ستمگر عمرش کوتاه است. شما از رهبر قبلیتون یاد بگیرید.
آقا حالا در رابطه با مسئله دختران موسوی دستشو گاز گرفتن یا یه سیل خوردن، مگه قیامت شده؟ مگه زلزله آمده؟ و مگه دنیا خراب شده؟ 34 سال همین آخونده یک مملکت به باد دادن، دختران و زنان و مردم و در زندان دارن تجاوز میکنن. حالا یه دونه دختر موسوی دستش گاز گرفتن شده برای با اخبار مهم. اون مأمور اینی که خانم دکتران موسوی رو بازرسی میکردن، اگر سری به یخه خود بیادادن خودشون دیگه شرمنده هن که از اصل نصف خودشون چی کسی هستن اصلا.
یادم آقای خمینی میگفت بالفرض من حکومت شاه را قبول ندارم، باید بروم زندان، باید تبعید بشم، باید اعدام بشم. امروز میگن گزارش های احمد شهید همه دروغه. سردمداران این نظام به قول خودشون پیروان ولایت فقیه هستند که نماینده مطلق خدا بر روی زمینه و تمام کارهای ضد انسانی خودشون به عنوان دفاع از خدا و اجرای دستورات خدا دارن انجام میدن. دنیا نباید چشمای خودشو ببنده و این همه ظلم و جنایت رو نادیده بگیره.
تصور من اینه که این تحریم هایی که علیه ایران شد، آمریکا نشون داد که دشمن مردم ایرانه. چرا؟ به خاطر اینکه فشار این تحریم ها بر روی مردمه، مردم اذیت میشن نه دولت. و حتی آقای نتانیاهو که ما دوست مردم ایران هستیم، در واقع دشمن مردم ایرانه. به خاطر اینکه وقتی از افزایش تحریم ها صحبت میکنه، در واقع از افزایش فشار بر ملت بی‌گناه مردم ایران صحبت میکنه.
سلام رادیو فردا، چرا تماس‌های داخل کشور رو کمتر پخش می‌کنید این روزها؟ بیشتر تماس‌های خارج کشور پخش می‌کنید. بیشتر اگر تماس‌های مردم داخل کشورمون صداشون به گوش برسه خیلی بهتره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرانجام پس از 2 سال بازنگری نشدن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، حالا قرار است شورای پول و اعتبار نرخ جدید سود را بررسی کند. در گفتگوی اقتصادی امروز همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در ساعد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام به شما خانم کریمی، همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، برای ما بگید که چرا این شورا در شرایط فعلی به بررسی نرخ جدید سود بانکی قرار هست بپردازه؟
نرخ سود بانکی فعلی در دیماه سال 1390، یعنی 2 سال پیش، با توجه به تورم 20% اون زمان حدود 20% تعیین شد برای سپرده‌های بلند مدت. این در حالیه که نرخ تورم تو این 2 سال خیلی تغییر کرده. در شهریور ماه امسال نرخ تورم به بیش از 40% رسیده و بنابراین میبایست نرخ سود بانکی با شرایط جدید منطبق بشه. البته شورای پول و اعتبار بسیار منفعلانه عمل کرده و الا میبایست در این 2 سال چندین بار نرخ سود بانکی رو همراه با تورم تغییر میداد.
اما آقای علوی، پیامدهای روزآمد نبودن نرخ سود بانکی چه هست؟
از پیامدهای مهم این روزآمد نبودن نرخ سود بانکی و انطباق اون با نرخ تورمه که فرار سرمایه از نظام بانکیه و بوجود آمدن سرمایه سرگردان و رانده شدن این سرمایه در به سمت فعالیت‌های سوداگرانه مانند بازار ارز و سکه و طلا و حتی زمین و مستغلات. بدین ترتیب میشه گفت که نقدینگی از نظام بانکی و مدار تولید خارج میشه و میاد به عرصه دلالی و ثبات اقتصادی رو به خطر میاندازه و میدونیم یکی از مشکلات اقتصادی ایران امروز همینه.
اما آقای علوی، آیا ما میتونیم سطح نرخ سود بانکی ایران رو با بقیه کشورهای جهان هم مقایسه کنیم؟
نرخ سود بانکی در بازار رسمی ایران خیلی بیش از بانکای بین المللی و در کشورهای پیشرفته. در بازار غیر رسمی، همون چیزی که نزول بهش میگن، که البته خیلی باز بیشتره، چون نرخ تورم در کشورهای پیشرفته بسیار محدود و زیر 3% و نرخ سود بانکی اونم منطبق با تورمه و البته زیاد نیست. به همین دلیل هم از سپرده‌گذاران و وامگیرندگان این کشورها خیلی بهره کمی میدن به بانک‌ها و در نتیجه نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مفید رانده میشه. در چنین اقتصاد البته رانت و حباب به وجود نمیاد که سوداگران از اون استفاده بکنن.
اما آقای علوی، در ایران این سیاست‌های اعتباری شورای پول به نفع چه کسانیه و به ضرر چه کسانی؟
بازنده اصلی در این شرایط سپرده‌گذاران کوچک هستند که با توجه به نرخ تورم 40% و سود بانکی 20% سالانه حدوداً 20% قدرت خریدشون از بین میره و زیان میکنن و این نوعی پرداخت رانت به بانک‌هاست که از جیب البته سپرده‌گذاران کوچک که اینجا باید متذکر شد که بعضی از مشتریان بانک‌ها که به واسطه رابطه خاص و به خصوص رابطه سیاسی با بانک‌ها میتونن با نرخ بهره پایین وام بگیرن و منابعی رو در چارچوب فعالیت‌های سوداگرانه به کار بگیرن از جمله برندگان دیگر این وضعیت نامطلوب بانکی هستن.
آقای علوی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کرد.
در صبح دوشنبه ششم آبان ماه پیش از اون که نم باران صبحگاهی روزنامه‌های روی دکه‌های مطبوعاتی رو خیس بکنه، همراه با شهرام رفیع‌زاده سری می‌زنیم به دکه‌های مطبوعاتی. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد عنوان تاوان گذشته رو برای عکس اصلی خودش انتخاب کرده.
بله، این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای رضا صالحی امیری به عنوان وزیر ورزش و جوانان و نوشته که ایشون تاوان گذشته خودش رو در مجلس پس داده. از قول علی لاریجانی هم روزنامه اعتماد نوشته که خرابکاران میخواهند مذاکرات به نتیجه نرسد. معاون رئیس قوه قضاییه هم به نوشته این روزنامه گفته که ازدواج موقت در ایران 10% افزایش پیدا کرد.
ولی روزنامه ایران تیتر اول خودش رو به حمله تروریستی در سراوان و تحلیل اون اختصاص داده.
بله، روزنامه ایران در این گزارش سازمان‌های جاسوسی کشورهای عربی رو به طور ضمنی و از جمله عربستان سعودی رو عامل رویداد جمعه گذشته در سیستان و بلوچستان معرفی کرده و نوشته که اونها مایل نیستن که ماجرای هستی پرونده هستی ایران به سرانجام برسه و به همین دلیل بحران سازی میکنن علیه دیپلماسی اعتدال. عکسیه که این روزنامه هم که ارگان مطبوعاتی دولت هست به آقای روحانی در مجلس اختصاص پیدا کرده و بلا تکلیفی وزارت ورزش و جوانان.
اما روزنامه جهان صنعت آقای رفیع‌زاده عکس اصلی خودش رو به نعمت‌زاده وزیر صنعت اختصاص داده.
بله، این روزنامه نوشته که آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که رشد صنعت منفی 9% هست در حال حاضر و در تیتر یک هم روزنامه جهان صنعت از قول آقای حسن روحانی نوشته که عقب نشینی نمی کنن و دولت همچنان نشه اعتدالی خودش رو ادامه خواهد داد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق تیتر اصلی خودش رو به سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان اختصاص داده که گفته ایجاد هر نوع ناامنی خیانت است.
بله، این روزنامه از قول مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران بلندپایی اهل سنت ایران کشته شدن مرزبانان جمهوری اسلامی در حادثه‌ای که در سراوان رخ داد رو محکوم کرده. علاوه بر این، روزنامه شرق خبر داده که آقای محمود شمس الواعظی رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران گفته که وزارت اطلاعات اگر شکایت خودش رو پس بگیره، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران میتونه بازگشایی بشه.
و روزنامه جامعه جمع آقای رفیع‌زاده عکس اول خودش رو به مرد طلایی ایران در لهستان اختصاص داده.
بله، روزنامه جامعه جمع عکس بهادر مولایی رو منتشر کرده و از او به عنوان مرد طلایی ایران در لهستان نام برده. تصویب نهایی بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه یکی از گزارش‌های اصلی روزنامه جامعه جمع هست و البته این روزنامه نوشته که کابینه باز هم تکمیل نشد.
اما روزنامه قانون هم از ارزان شدن قانون خبر داده.
بله، روزنامه قانون امروز 1 سال از انتشارش گذشته، به همین مناسبت شماره ویژه‌ای منتشر کرده که تولد اولین سال انتشار روزنامه قانون هست و خبر داده که از امروز این روزنامه 500 تومان خواهد بود قیمتش و در تیتر یک هم یک گزارش از جلسه رأی اعتماد منتشر کرده. از قول آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هم نوشته که ایشون افزایش قیمت خودرو رو دستورش رو صادر کردیم.
آقای رفیع‌زاده از همراهیتون سپاسگزارم، اما با ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
دوستان، از تاریخ 5 آبان ماه صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده خواهیم کرد. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می‌توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اسمس فرستاده با این عنوان که تأسف میخورم به حال خودم که پول نفت و گاز در جیب سران و حکومت فرماندهان آیت الله ها میرود، در حالی که فشار تحریم ها و وضعیت اسفناک کشور روز به روز ناامیدترمان میکند. فقط خدا به دادمان برسد از دست این حکومت دیکتاتوری. و ما در پایان بخش اول صبحانه با خبر همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
مجلس شورای اسلامی برای دومین بار طی 3 گذشته به وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد. 3 پیش مسعود سلطانیفر از مجلس رأی اعتماد نگرفت و روز یکشنبه دیروز هم رضا صالحی امیری رأی نیاورد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز نتیجه رأی گیری در مورد وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان را اینگونه اعلام کرد.
در مورد جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری، آراء اقصوی 261 رأی، آراء موافق 107 رأی، آراء مخالف 141 رأی، آراء ممتنع 13 رأی. بنابراین مجلس به جناب آقای دکتر صالحی امیری رأی اعتماد ندادم.
با عدم رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان، ورزش ایران که در شرایط حساسی قرار دارد همچنان بدون وزیر و بلا تکلیف ماند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پیکارهای قهرمانی جهان در لهستان در دسته فوق سنگین بالاخره طلایی شد. در آخرین روز این رقابت‌ها دیشب بهادر مولایی وزنه‌بردار دسته به علاوه 105 کیلوگرم در حرکت دو ضرب با رکورد 255 کیلوگرم مدال طلا گرفت. مولایی در یک ضرب با 203 کیلو نقره و در مجموع هم با 558 کیلوگرم نقره گرفت. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران با صدرنشینی تیم پرسپولیس به پایان رسید. قرمزپوشان دیروز با 1 مقابل راه آهن به پیروزی رسیدند و با 26 امتیاز برای اولین بار در فصل جاری به صدر جدول صعود کردند. تیم فولاد خوزستان هم 26 امتیازی است، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در مکان دوم قرار گرفت. دیروز همچنین تراکتورسازی در اهواز 4-1 استقلال خوزستان را شکست داد و با 25 امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفت. فجر شیراز هم در خانه با 1 مقابل سایپا تسلیم شد. در فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه از هفته 9 آسروم در زمین اودینیزه با 1 پیروز شد و در خانه شماره 1 جدول باقی ماند. ناپولی با 2 تورینو را برد و در مکان دوم ایستاد و یوونتوس هم با 2 از سد جنوا گذشت و در ردیف سوم جای گرفت. دیشب اما آس میلان در زمین پارما 2-3 تسلیم شد و به مکان 9 جدول سقوط کرد. و در مهمترین بازی هفته 9 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چلسی در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج لندن در حالی که تا دقیقه 90 برابر منچستر سیتی 1-1 مساوی بود در ثانیه‌های واپسین گل پیروزی را به ثمر رساند و با کسب 3 امتیاز حساس با 20 امتیاز به رتبه دوم جدول صعود کرد. بعد از آرسنال 22 امتیازی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کم کم به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. با تغییر ساعت زمستانی در اروپا، بار دیگه اختلاف زمان ایران و اروپا به 2.5 ساعت رسیده و ما حالا در ساعت 5 بامداد در پراگ در اروپای مرکزی با شما هستیم. شما که از ساعت 7 بامداد با ما هستید، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و اگر هم اکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. همکارم حسن جعفری همچنان همراه ماست. آقای جعفری،
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه این کشور گفت که ایران قادر است تنها ظرف چند هفته اورانیوم خود را تا 90% غنی کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران برای گفتگو با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به وین می‌رود. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. یک روز پس از گفته‌های دادستان زاهدان، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد احکام اعدام 16 زندانی که روز شنبه در زندان زاهدان اعدام شدند از مدت‌ها پیش صادر شده بود. محمد حسن فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید با پایان یافتن مهلت 3 ماهه سرپرستی، دولت باید وزیر پیشنهادی خود را برای وزارت ورزش و جوانان حداکثر تا روز چهارشنبه معرفی کند. در جلسه دیروز مجلس، صلاحیت رضا فرجی دانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و علی اصغر فانی برای وزارت آموزش و پرورش تایید شد. اما رضا صلاحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفت. رشته انفجارهای دیروز در مناطق شیعه نشین بغداد 65 کشته بر جای گذاشت و شمار قربانیان ماه جاری میلادی را در عراق به حدود 600 نفر رساند. نزدیک به 20 گروه مسلح اسلامگرا که علیه حکومت سوریه می‌جنگند دیروز در بیانیه اعلام کردند مذاکره با رژیم بشار اسد را خیانت می‌دانند و حاضر نیستند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. لورید، خواننده اثرگذار موسیقی راک، دیروز در 71 سالگی در نیویورک درگذشت. علت مرگ او عوارض پس از پیوند کبد ذکر شده است. سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید در پی آن است که روسیه برای از میان بردن حملات نجات پرستانه در طول مسابقات جام جهانی 2018 تضمین بدهد. و خبر آخر این که انفجار مین کنار جاده در ولایت غزنه افغانستان به کشته شدن دست کم 17 نفر که اکثرشان زن و کودک بودند منجر شد. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارش رضا جمالی در مورد اعتراض وزیر نفت به برداشت نقدی یارانه ها از منابع نفت و گاز. همچنین فرج سرکوهی در خبرهای فرهنگی از اجرای 2 تئاتر تازه در ایران خبر خواهد داد و شهرام رفیع‌زاده هم گزارش روزنامه شرق را از یک مرکز نگهداری معلولان در استان شیراز بازخوانی خواهد کرد. همچنین به سراغ پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما خواهیم رفت. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. و اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه 5 آبان برداشت نقدی از منابع بخش نفت و گاز برای پرداخت یارانه ها را مورد انتقاد قرار داد. به گفته وزیر نفت، حجم این برداشت ها زیاد است و به جای سرمایه گذاری در بخش تولید صرف پرداخت نقدی یارانه ها می شود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید برداشت بیش از حد از منابع وزارت نفت برای پرداخت یارانه ها منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. وی که روز یکشنبه در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی سخن میگفت، افزود که طبق قانون بودجه باید 27 هزار میلیارد تومان از منابع وزارت نفت برای پرداخت یارانه ها برداشت میشد، اما در عمل برداشت ها خیلی بیشتر از حد قانونی بوده است. وزیر نفت دولت حسن روحانی با انتقاد از سیاست های دولت پیشین گفت که دولت محمود احمدی نژاد برخلاف قانون و برای پرداخت یارانه ها پول های زیادی از شرکت های تابع پخش انرژی برداشت کرده است. به گفته ی آقای زنگنه، پولی که از فروش نفت باید در زیر ساخت های انرژی سرمایه گذاری شود، اینک برای پرداخت یارانه‌ها مصرف می‌شود. پیش از این نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از کسری بودجه 1000 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه‌ها خبر داده بود و افسوده بود که این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تأمین خواهد شد و در غیر این صورت احتمال قطع کامل پرداخت یارانه‌ها وجود دارد. آنچه که در قانون آمده، بخش اصلی پرداخت یارانه‌ها باید از طریق افزایش بهای حامل‌های انرژی انجام بگیرد، مسئله‌ای که در حال حاضر با توجه به گرانی‌ها و تورم بالا در اقتصاد کشور دست دولت را برای افزایش دوباره حامل‌های انرژی بسته است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، درباره علت ناکارآمدی در پرداخت یارانه‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
قرار این بود که سوبسیدهای کالاها که برداشته میشه این افزایش درآمد ایجاد بکنه برای دولت. اون اتفاق نیفتاد. اتفاقی که افتاد اینه که به خاطر مدیریت غیر کارشناسانه برداشتن سوبسید کالاها مثلا حامل‌های انرژی باعث شد که تولید بسیار پایین بیاد و ما تقریبا یکی از عمیق‌ترین رکودهای تولیدی صنعتی رو در تاریخ مدرن ایران داشته باشیم. پیش‌فرض دوم این بود که در چهارچوب برداشتن یارانه سوبسیدهای کالا از طریق همین افزایش درآمد و افزایش هزینه ها درآمد مالیاتی دولت هم بالا بره. این اتفاق نیفتاد. در حقیقت درآمدهای مالیاتی دولت متاسفانه در دولت پیش نه تنها بالا نرفت بلکه تقریبا 1.5 تا 2% هم در سال کاهش نشون داد. چون اون دو پیش‌فرض هر دو اشتباه مدیریت شدن، الان دولت با یک مسئولیت مالی روی دوشش مونده که تنها منبعی که میتونه تامین این رو ممکن بکنه استفاده از درآمد نفته، که این بزرگترین اشتباه خواهد بود اگر ما این کار بکنیم، چون نفت یک کالای غیر قابل تجدید و کالای سرمایه است که برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری کشور برای صنعتی شدن و امکان رشد پایدار ایران رو فراهم کنه. در این چارچوب این حرفی که آقای زنگنه و مسئولین دیگر هم گفتن که امکان استفاده از درآمد نفت برای پرداخت یارانه ها نیست، به نظر من از کارشناسی کاملا درسته.
با اینکه هنوز مشخص نیست کسری پرداخت یارانه ها از چه منبعی باید تامین شود، اما در نخستین اقدام دولت در هفته های گذشته اجرای حذف دهک های از گیرندگان یارانه نقدی را در دستور کار خود قرار داده است. در همین زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، اواخر مهر ماه گفت که یارانه ها نباید به طور مساوی در میان مردم تقسیم شود و این یارانه نقدی باید فقط به نیازمندان پرداخت شود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با هم به صدای چند شنونده که با این شماره تماس گرفتن و پیام تلفنی خودشون رو برای ما ضبط کردند گوش میکنیم.
از زمانی که آقای زنگنه اومده، این پاداشایی که آقای احمدی نژاد دورهای قبل غیر از اون همه میدادن به نیروهای رسمی، به نیروهای غیر رسمی که همون نیروهای ارکان سالس هم میدادن، ولی از زمانی که آقای زنگنه اومده این پاداشا رو قطع میکنن.
با سلام، میخواستم بگم که آقای لاریجانی میفهمد که مذاکره با آمریکا کسانی هستن که اختلال به وجود میارن. یکی از اون افراد خودشه که توی مجلس فستیوال مرگ بر آمریکا را میندازه و پریده به رفسنجانی که چرا رفسنجانی گفته اینجور و اونجور. پس بنابراین خود آقای لاریجانی و برادرش یکی از کسانیه که خرابکارن در مذاکرات بین ایران و آمریکا.
میخواستم بگم فعلا اوضاع مملکت ایران بحرانی است. امروز آب پاکی ریختن رو دست مردم و گفتن خودرو ارزان نمیشود، بلکه ممکن است گران هم بشود. چند روز دیگه میگن مسکن و غیرو هم ارزان نمیشه، بلکه ممکن گران هم بشه. این نتیجه تحریم ها چقدر برای ما مشکل و در 100 سال آینده هم حل نخواهد شد. پس بگویند تحریم مشکلی نداشت.
مشک آن است که خود ببوید، نه که عطار بگوید. به نظر من تکرار پیام آن شنونده عزیزی که میگوید همه جا همه جور آهنگی میگذارند ولی فقط این رادیو فردا است که آهنگهای زیبا و سنتی پخش میکند، ارزش و مقام رادیو فردا رو که به نظر من رادیوی استثنایی و پرمحتوا زیر سوال میبرد. با تشکر، بهروز، کالیفرنیا.
Thank you.
در بررسی خبرهای صبح دوشنبه ششم آبان ما همراه هستیم با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنین و بهتر از آغاز به پایان ببرین.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اما از قرار معلوم داستان باز شکاری و جغدها که از حکایت‌های معروف مثنوی مولوی هستش، قرار هستش که در تهران به صحنه بره. اجرای نمایش در انتظار گودو هم از دیروز در شهر رشت آغاز شده. اگر موافق باشید با این دو خبر آغاز کنیم.
بله، خب داستان باز شکاری و جغدها یکی از داستانهای معروف مثنوی مولوی هست که مثل همه داستانهای مثنوی جنبه تمثیلی داره و در واقع یک داستان ساده رو همیشه میگه و بعد از این داستان یک نتایج فلسفی یا اجتماعی یا اخلاقی یا دینی میگیره و میشه به شیبه های گوناگون این داستانها رو تفسیر و تعبیر کرد. یک باز شکاری که خب میدونیم پرنده هم گران قیمتی است، هم بلند پروازی است و بلند طبعی است، راه خودش رو گم میکنه، شبیه به ویرانه ای میفته به لانه جغدها. جغدها در فرهنگ ایرانی معمولا سمبل بسیار کوری و حسادت و تنگ نظری و غیره هستند و این جغدها فکر میکنن که باز آمده لانه اونها رو بگیره، در حالی که باز اصلا باز به اصطلاح لانش در فراز کوه هاست، هیچ وقت نمیاد در ویرانه ها با جغدها زندگی بکنه و جغدها به آزار باز برمیخیزند. این داستان مولوی رو خانم محبوبه بیات درون مایه قرار داده برای نمایشی با عنوان گرفتار شدن باز در لانه جغدان که از امروز در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت و کارگردان کوشیده است که از این داستان مدد بگیره و به قول خودش نشون بده که چگونه حسودان و تنگ نظران انسانهای فرهیخته‌تر و روشنفکران رو تحت فشار قرار میدن. در مورد نمایش در انتظار گودو که اشاره کردیم، در انتظار گودو یکی از مشهورترین نمایشنامه های دنیا هستش، بارها هم در ایران اجرا شده از در دهه 40 و 50 به خصوص و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته، هنوز هم در دنیا اجرا میشه، اثرش از ساموئل بکت برنده جایزه نوبل. حالا این داستان در شهر رشت هم همونطور که گفتین از دیروز به صحنه رفته. این نمایشنامه آقای وحید تقی‌زاده مطلق این نمایشنامه رو کارگردانی میکنه، در سالن بارش مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء رشت به صحنه رفته و خیلی خوب هست که شهرستان ها هم تئاترهای خوب رو ببینن.
آقای سرکوهی، نمایشگاه کاریکاتوری با عنوان دور همی هم در گالری مهروا با استقبال رسانه ها و مخاطبان روبرو شده. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه شده؟
بله، این نمایشگاه گروهی کارتون و کاریکاتور همونطور که گفتیم با استقبال روبرو شده، نقدهای بسیار دربارش نوشتن و مصاحبه هایی هم کردن با هنرمندانی که آثارشون ارائه دادن. این آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده آثاری از کاریکاتوریست های بسیار مشهور و خلاق ما مثل کامبیز درنبخت، جواد علیزاده، داوود شهیدی، علی جانشایی، جوان رحمتی، هادی حیدری، سیامک پور جبار و نسل های مختلف کاریکاتوریست های ایران گرد هم آمدن و این نمایشگاه رو به مناسبت 108 سال چاپ نخستین کاریکاتور در مجله مولانا نصفی برپا کردن. این نمایشگاه تا 19 آبان ماه هم ادامه داره. کسانی که هنوز ندیدن خوبه که برن ببینن.
و آقای سرکوهی، موقعیت زنان ایرانی در جامعه تم اصلی تابلوهایی هستش که در گالری دی ارائه شده. جزئیات بیشتری از این تابلوها رو برای ما میگید؟
بله، از یک نکته توجه بکنیم که خیلی خوب هست که خود زنان هنرمند یا نویسنده موقعیت زنان را از دیدگاه زنان یا از دیدگاه خودشون بیان بکنن. نمایشگاه انفرادی جاله طالب پور که تابلوهای نقاشی است در نگارخانه دی یک چنین وضعیتی داره، یعنی یک زن هنرمند موقعیت زنان ایرانی رو با مداد رنگی روی مقوا نقاشی کرده و بیشتر آثار فیگوراتیو هستن، اما یعنی چهره های معینی هستن، اما او با خلاقیت تونسته که به موقعیت پادر هوا یا موقعیت ستم دیده یا ستم مضاعف و دیگر شرایطی که زن ایرانی با اون مواجه است رو در تابلوهاش به خوبی منعکس بکنه. این نمایشگاه هم تا 14 آبان ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، دیروز یکی از مهمترین خبرهای ایران گرفتن رأی اعتماد برای سه وزیر دولت روحانی بود. برای ما بگید که روزنامه‌های صبح امروز تهران چطور به این خبر پرداختن؟
امروز روزنامه‌ها گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه‌های اعتماد، قانون و شرق. برخی از این روزنامه‌ها مثل روزنامه اعتماد و قانون بیشتر به جزئیات جلسه رأی اعتماد پرداختن و اتهاماتی که آقای الیاس نادران به آقای رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی و ورزش و جوانان زد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نهایت هم ایشون نتونست رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنه. البته دو روزنامه اعتماد و قانون نوشتن که آقای الیاس نادران در نطق خودش گفته که سوابقی چون شکنجه و آزار زندانیان در کارنامه کاری آقای رضا صالحی امیری هست. همچنین ایشون در ماجرای پرونده بین ایران هم که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد و یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی بوده هم نقش داشته. اما همین دو روزنامه از قول آقای رضا صالحی امیری نوشتن که من رازهایی در سینه دارم، اما به دلیل اینکه نظام هویت ماست از افشای اونها خودداری میکنم. ایشون این اتهامات رو هم رد کرده. در این حال روزنامه اعتماد از قول آقای صادق زیباکلام نوشته که هیچ ناراحت نیست آقای زیباکلام از عدم رأی اعتماد مجلس، به این دلیل که ایشون گفته آقای صالحی امیری از اصلاح طلبان هرگز نبوده و حتی به گفته آقای زیباکلام ایشون به اصولگرایان گفته بود که اگر به من رأی بدید در برخی موارد علیه هاشمی رفسنجانی و همچنین اصلاح طلبان عمل خواهم کرد. البته روزنامه شرق هم یادداشتی از محمد رضا تابش نماینده مجلس منتشر کرده که ایشون تأکید کرده دولت آقای روحانی دست کم گرفته بود مجلس رو و کار پارلمانی خاصی برای رأی اعتماد به آقای صالحی امیری انجام نداده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران گزارشی داره در مورد واکنش احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به شکایت دختران موسوی در مورد برخوردی که با اونها در ملاقات با پدر و مادر در حصرشون صورت گرفته بوده.
بله، روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت آقای روحانی هست امروز نوشته که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته ما تا به حال شکایتی از سوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دریافت نکردیم. ایشون در این حال گفته که این پرونده اساسا به ما مربوط نمیشه، مربوط است به وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات خودش برنامه‌ها و روش‌های خاصی برای پیگیری تخلفات یا شکایت‌ها داره. روزنامه ایران یادآوری کرده که پیشتر محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 پیشنهاد مطبوعاتی داده بود که دختران میرحسین موسوی به نیروی انتظامی شکایت بکنند.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق هم گزارش اختصاصی داره از مؤسسه خیریه امید، جایی که 120 معلول رو در دو سوله نگهداری میکنن.
بله، روزنامه شرق در این گزارش که یه گزارش میدانی هست، خبرنگارش در شیراز رفته به سراغ مؤسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولان ذهنی امید سروستان و صحنه‌هایی رو که اونجا دیده توصیف کرده. عکس‌ها بیانگر این هست که وضعیت بسیار خارج از استانداردی نگهداری میشن معلولان در این مؤسسه. روزنامه شرق نوشته که این معلولان حدود 20 نفر هستند و در دو سوله نگهداری میشن، غذای استاندارد ندارن، وضعیت پوشاکشون بسیار وخیم هست، علاوه بر این داروهای مورد نیاز این معلولان بهشون داده نمیشه به دلیل اینکه بودجه این مؤسسه نداره. و همچنین نوشته که تنها یک کولر خنک کننده داشته هر کدوم از این سوله ها که در تابستان اصلا فایده ای نداشته برای خنک کردن فضای اونجا و در زمستان هم این معلولان لباس مناسبی نخواهند داشت. در این حال روزنامه شرق از قول رئیس سازمان بهزیستی استان فارس این اتهامات رو رد کرده و در این حال از قول ایشون نوشته که اگر این عکس ها منتشر بشه من علیه روزنامه شرق شکایت خواهم کرد.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من هم متشکرم.
آقای مسعود از تهران برای ما نوشته شما را به خدا ببینید آقای حداد عادل هم روحانی را تهدید می‌کند، این یعنی جمهوری اسلامی؟ و شنوندگی خودش رو میم الف از اصفهان معرفی کرده، نوشته 3 سال است با داشتن تخصص بیکارم کردند به دلیل اینکه در شناسنامه هم مهر رأی نداشتم. و شنونده دیگری که خودش رو کوروش از شهر کرد معرفی کرده، نوشته برای حل مشکلات کشور تدابیری بود که احمدی نژاد به کار گرفته بود، به همین دلیل است که اعضای دولت روحانی 70 روز از تنها دور خودشان میگردند. و صبحانه با خبر امروز رو، بخش دوم صبحانه با خبر امروز رو، با جهان موسیقی و بردی و افشین به پایان میبریم.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد حسین یاحقی شروع میکنم، چرا که درست 45 سال پیش بود تو همین روز از رادیو خبر مرگ این هنرمند پخش شد. نوازنده و آهنگسازی که وقتی از دنیا رفت 62 ساله بود. حسین یاحقی از کودکی به موسیقی علاقه نشون داد، در نوجوانی شاگردی استاد ابوالحسن صبا رو کرد و در جوانی برای هنرمندان برجسته ساز نواخت و صد البته خودش سازنده آثار برجسته تو موسیقی ایرانی بود. این که میشنویم آوازی در دشتی با صدای غلام حسین بنان به همراهی ساز ویولون حسین یاحقی. یاحقی تو نواختن ویولون لحن خودش رو داشت و یک نوآور بود، جوری که خواهرزادش پرویز یاحقی از بزرگان موسیقی ایران در تمام عمر تحت تأثیر دایش ساز میزد. گرچه این رو هم بگم حسین یاحقی تو نواختن ساز کمانچه هم چیره دست بود. امروز تو خانه هنرمندان ایران در شهر تهران فیلمی مستند با محوریت موسیقی به نمایش در میاد. فیلمی به اسم 6 قرن و 6 سال به کارگردانی و تهیه کنندگی مجتبی میر طهماسب. فیلمی که درباره فعالیت گروه موسیقی عبدالقادر مراغیه، گروهی به سرپرستی محمد رضا درویشی. درویشی موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی ایرانیه و این گروه رو به راه انداخته به هدف بازسازی آثار عبدالقادر مراغی، هنرمند برجسته قرن نهم و اهل ایران زمین. سال پیش محمد رضا درویشی با این گروه و به همراهی آواز همایون شجریان آلبوم شوقنامه رو منتشر کرد. این تصنیفی به نام راست بازسازی اثری ساخته عبدالقادر مراغی با اجرای گروه عبدالقادر مراغی به سرپرستی محمد رضا درویشی و آواز همایون شجریان از آلبوم شوقنامه. این توضیح رو بدم، عبدالقادر مراغی شاعر، موسیقیدان و نوازنده ایرانی بود که تو قرن نهم زندگی میکرد تأثیر او بر نظریه پردازی در موسیقی ایرانی جوریه که بهش لقب معلم ثانی موسیقی رو دادند. اما این خبر مهم رو بگم که دیروز خانه موسیقی اعلام کرده استعفای داریوش پیرنیاکان رو نپذیرفته. پیرنیاکان دبیر و سخنگوی این نهاد صنفیه، نهادی که اولین و تنها تشکیلات اهالی صنعت و هنر موسیقی ایران به حساب میاد. خود پیرنیاکان از بنیانگذاران خانه موسیقی و اعلام کرده بود به دلیل خستگی نمیخواد در اینجا به کارش ادامه بده. اما با توجه به موضع خانه موسیقی نسبت به حرفهای پیرنیاکان در جشن 14 سالگرد تأسیس این نهاد، خیلی ها تصور کردن استعفای پیرنیاکان با این موضوع مرتبطه. پیرنیاکان در جشن خانه موسیقی گفته بود خواسته این نهاد آزادی تک خانی زنانه، اما خانه موسیقی بعدن اعلام کرد این تنها نظر شخصی پیرنیاکان بوده و موضع رسمی این نهاد نیست. حالا خانه موسیقی در اعلامیه جدید گفته استعفای پیرنیاکان در این زمان به مصلحت فرهنگ و هنر نیست. و برنامه امروز رو با یاد یک اسطوره موسیقی راک به پایان میبرم، با یاد لو رید، مردی که دیروز در 71 سالگی درگذشت. آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده، نوازنده و تهیه کننده برجسته موسیقی و مردی که بنیانگذار گروه پیشگام ولوت ریوالور بود. این هنرمند آمریکایی اهل بروکلین در شهر نیویورک بیشتر درباره مسائل شخصی مینوشت و موضوعاتی فردی رو مطرح میکرد تو ترانه هاش که بیشتر این گونه ترانه های بیواسطه و اوریان تو دنیای موسیقی راک بی سابقه بودند. این توضیح رو بدم، دلیل مرگ لورید هنوز مشخص نشده، اما او این اواخر از بیماری های کبدی رنج می برد. ما با هم به آهنگ پرفکت دی گوش میدیم که بهتر به فارسی اینجوری ترجمهش کرد: یک روز معرکه از لورید، آهنگی که 41 سال پیش منتشر شده. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
I'm left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم و در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت.